اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کوچ
فیدل که مفتون در این عالم نخواهید زمانی از حضور تو شود دور یارای
سلام به دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. گفتم داستان این هفته داستانیه که محل وقوع حوادث اون در گوشه یا سرزمین خود ماست و به همین علت هم به قول معروف باید گفت ثبات و نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. بله، اونا قبیله کوچکی بودن با روحیات و اخلاق و آداب مردم چادر نشین، مردمی که پابند شهر و دیاری نیستند، ییلاق و قشلاق می کنند و موقعی که حوادث داستان ما اتفاق می افته در دره شقایق ها زندگی می کنند و فصل کوچشون نزدیکه. جعفر جوان دلاور و خوشاوائیه که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته. در این حال حیوان درنده و خونخاری چند شب پی در پی به افراد و به خصوص بچه ها و زنهای چادرنشین حمله می کنه و اونها را به خاک و خون میکشه و بیان که جز رد پا اثری از خودش به جای بگذاره به کوه میزنه و دور میشه. جعفر برای نابود کردن این شر از سر چادر نشینان با یک تفنگ سرپر به کوهستان میره. دو شب و دو روز میگذره ولی ازش خبری نمیرسه. رستم علی سرکرده چادر نشینان، اسفندیار و چند تا از جوانای دهکده رو به جستجوی او به کوهستان میفرسته، ولی اونا هم شبانگاه بی نتیجه بر می کردند. اما در بین راه به مرد ناشناسی بر می خورند که ادعا می کن از بسیاری چیزها از جمله سرنوشت جعفر با خبره. جوانها او رو با خودشون به چادر می آرند و منتظر می شند تا بهشون خبر بده جعفر کجاست. گوش کنید به ادامه داستان.
از دیشب تا حالا همه قبیله در انتظارم که تو از جعفر برامون حرف بزنی.
گفتم فقط خداوند یکتاست که از غیب خبر داره، ولی منم در این مدت با دنیای رموز و کمالات خلوت کردم و بالاخره به این راز پی بردم.
پس سوتر بگو جعفر زنده است یا مرده؟
نه، فعلا به هیچ کس چیزی نمیگم، چون نمیخوام شما رو بی خود امیدوار کنم. علاقه ایم ندارم برای هیچ کس خبر بدی بگم.
مرد صریح‌تر حرف بزن، ما عادت داریم حرفامونو خیلی ساده و صریح میزنیم.
خوب گوش کن رستم علی، در چند فرسنگی اینجا کوهی هست به اسم کوه سرخ. نزدیک قله این کوه یک تخت سنگ بزرگه.
آره من تا حالا چندین بار از این کوه بالا رفتم.
نزدیکی این تخت سنگ یک پلنگ خوناشام با جعفر گلاویز شد.
چی به سر جعفر اومده؟
اینو دیگه باید رفت و دید.
ولی من دیروز اسفندیار و چند تا از جوانای قبیله رو فرستادم تا همه جا رو بگردن. اونا همه جا رو زیر پا گذاشتن. چطور ممکن است کوه سرخ بالا نرفته باشن؟
این تنها چیزی بود که من میتونستم به تو و چادرنشین های دیگه خبر بدم. دیگه اختیار با خودته که اون رو قبول کنی یا نه.
خیلی خب، من همین از سایه از اسفندیار میپرسم.
هر طور میل خودته.
اسفندیار کجا هستی؟ اسفندیار
من اینجا هستم رستم علی.
بیا اینجا ببینم.
بسیار خوب.
اسفندیار، میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
بپرس دوستم علی.
دیروز تو و جوونای دیگه همه این کوهای دوروبر رو گشتین مگه نه؟
بله، من که اینه به شما گفته بودم.
از کوه سرخم بالا رفتیم؟
نه، فقط از کوه سرخ بالا نرفتیم، چون که میدونی رستم علی، این کوه با ما خیلی فاصله داره. اونقدران بلند نیست که آدم به خیالش برسه کنام پلنگ اونجاست.
پس حق با ماهیاره.
مگه ماهیار چی میگه؟
ماهیار میگه جعفر با یه پلنگ تو قله کوه سرخ نزدیکی تخت سنگ بزرگ با هم روبرو شدن.
نه، این غیر ممکنه. من حاضرم قسم بخورم که این غیر ممکنه. پلنگ تو کوه سرخ وجود نداره.
خب این که کاری نداره، باید همین از ساعه تو با قدم علی و شیر حسین و جوانای دیگه را بیفتیم بریم به طرف کوه سرخ.
راستم علی، اگه سر کرده ما نبودی من این کارو نمی کردم.
من تا تو برگردی ماهیا رو همینجا نگه می دارم. زودتر تا آفتاب نزده را بیفتیم، باید این قضیه روشن بشه.
بسیار خوب. هنوز آفتاب نزده بود که اسفندیار به اتفاق شیر حسین و قدم علی و چند تا از جوانای دیگه به طرف کوه سرخ راه افتادند. از کوه سرخ تا دره شقایق فاصله زیادی نبود. همه اونها با دیرباوری عجیبی پیش می رفتند و در این طرف هم چادرنشین ها بی صبرانه می خواستند از حقیقت باخبر بشند. از طرفی ناگهان لاله متوجه شد که از رخساره هم خبری نیست و وقتی از همه کس سراغ او رو گرفت و نامید شد، پیش رستم علی رفت و خبر ناپدید شدنش رو به او داد. هیچ کس نمی دونست رخساره کجا رفته. اما رخساره هم به کوه رفته بود تا خودش رو به اسفندیار و جوانای دیگه برسونه و بدونه که آیا در کوه سرخ چه خبریه و آیا پیشبینی ماهیار درسته یا نه. رخساره پیش از همه و درست دوش به دوش اسفندیار از کوه سرخ بالا رفت و هنوز شیر حسین و قدم علی و جوانای دیگه پایین کوه بودند که اونا به نزدیک قله کوه رسیدند.
اسفندیار، دیگه داریم میرسیم بالای کوه.
اونهاش تخت سنگی که ماهیار گفته اونجاست.
دارم اونو میبینم. آره
رخساره، من که به حرفای ماهیار اعتقاد ندارم،
ولی اگه به من بگم جعفر اون بر دنیاست رو میدارم. من دیگه به اینجور چیزا کار ندارم که حرف مردم درسته یا نه.
رخساره
چی؟
اون بالا رو نگاه کن. نگاه کن نزدیک تخت سنگ، مثل این که یه پوست پلنگ میبینم. آره،
پلنگ اونجاست. یه پلنگ کشته شده. تونتر بریم، تونتر بریم.
نه رخساره، شایدم کشته نشده، مراقب باش.
نه تونتر بریم، تونتر.
نمیشه باور کرد یه پلنگه. پلنگیه که کشته شده. من تا حالا جونوری به این بزرگی ندیده بودم.
ولی جعفر کو؟ جعفر، جعفر،
جعفر.
رخساره نگاه کن، ببین این کارت مال جعفره.
درسته، پس اون پلنگو کشته، ولی خودش کجاست؟
سب کن بینم، تفنگ سرپورش هم اینجا افتاده. لابد هم اینجا با هم گلاویز شدن. شاید پلنگ بهش فرصت نداده که از تفنگش استفاده کنه، اون وقت جعفر مجبور شده از کاردش استفاده کنه. آره،
من باید جعفر رو پیدا کنم، باید همین دورو برا باشه. همه جا رو زیر رو میکنم تا پیداش کنم، حتما زنده است. جعفر،
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 جعفر.
جعفر.
همه جا رو گشتیم، شیر و سین و قتملی همه کوه رو دور زدن، اما اونو پیدا نکردن.
اسفندیار، تو فکر میکنی چه بلایی سر اون اومده؟
والا ممکنه اون زخمی شده و بعدن یه نفر نجاتش داده. شایدم خودشو کشون از اینجا دور کرده تا به یه آبادی برسه. رخساره، بیا از اینجا بریم، بیا.
شماها برگردین، من اینجا دنبالش میگردم.
رخساره، موندن تو اینجا که فایده ای نداره. باید هممون دست به یکی کنیم تا جعفر رو پیدا کنیم. اگه اون زنده باشه همین روزا بر میگرده. بریم، بیا. شایدم ماهیار بتونه به ما کمک کنه.
حق با توه. شاید بتونه بگه کجاست.
میدونی رخساره، من دیگه بهش اعتقاد پیدا کردم. راستش هیچ کس فکر نمی کرد توی کوه سرخ این اتفاقات افتاده باشه.
برگردیم پیش ماهیار، شاید بتونه اون همه چیزو به ما بگه.
آره بهتر.
رخساره و اسفندیار و جوانهای چادرنشین از کوه سرخ به دره شقایق برگشتند و پلنگی رو که به دست جعفر کشته شده بود همراه آوردند. ولی برای همه یک معمای بزرگ و حل نشدنی وجود داشت که چی به سر جعفر اومده. چادرنشین ها فقط برای پیدا کردن جواب این سوال یک راه داشتند. ماهیار جوابگوی همه سوالات اونها بود و به همین علت سرکرده اونها رستم علی پیش ماهیار رفت تا باش حرف بزنه.
تو با غیب گوییت همه افراد قبیله ما رو به خودت معتقد کردی، به این زودی ها نباید ما رو رها بکنی.
شاید چند روزی بتونم مسافرت خودم عقب بندازم، ولی این مدت زیاد طولانی نیست.
چند روزی پیش ما زندگی کن، شاید دلت قرار گرفت. اون وقت، وقتی که فصل کوچ ما شروع شد، تو هم با ما از اینجا کوچ کن.
من برای زندگی به یک جای ساکت و خلوت احتیاج دارم. نمیخوام کسی خلوت منو به هم بزنه.
قول میدم کاری کنم که تو کاملا راحت باشی. میگم یه چادر دورتر از چادرهای افراد قبیله برات آماده کنن. اونجا بهتر میتونی زندگی کنی.
بسیار خوب. چند روزی میمونم. ولی به هر صورت نباید کسی مزاحم من بشه.
تو مطمئنن خیلی چیزا میدونی. خیلی چیزا که حاضر نیستی به ما بگی، ولی لااقل برای خاطر رخسارم که شده بگو جعفر کجاست.
چی؟ گفتی رخساره؟
بله این دختر نامزد جعفره. اونا به هم خیلی علاقه داشتن.
از کجا معلومه که من بتونم خبر بدم جعفر کجاست؟
همونطوری که کمینگاه پلنگ رو به ما گفتی، بگو جعفر کجاست.
باید بازم با خودم خلوت کنم.
شاید جعفر کشته شده و تو نمیخوای به ما چیزی بگی.
زندگی و مرگ هر کس دست خداست. حالا بهتر منو تنها بذاری. راستی به رخساره بگو فردا درست موقعی که آفتاب طلوع میکنه پیش من بیاد. شاید بتونم از جعفر به اون خبر بدم.
چشم نقدم، خداحافظ.
در امان خدا.
رخساره، شباب ستاره ها نگاه کن. منم هر جا باشم به ستاره ها نگاه میکنم. شاید نگاهمون اونجا به هم برسه.
جعفر کجایی؟ صداتو میشنوم ولی خودتو نمیبینم.
رخساره، با کی داری حرف میزنی؟
من همه جا صدای اونو میشنوم، مثل اینکه بازم اون برای خاطر من آواز میخونه، صدای ترانه های قشنگی که میخونه توی گوشمه.
قصه نخور دخترم، جعفر بر میگرده، اون به قدری دلاوره که پلنگ خونخوار رو کشت.
اون میخواست همه ما رو از شر اون جونور خلاص کنه، جون خودش رو به خطر انداخت. جعفر چقدر شجاع بود.
تو میتونی همیشه به وجود اون افتخار بکنی. اما راستی رخساره، نمیدونم چرا یه دفعه به یاد اون یادگاری افتادم که جعفر به تو داده. اونو چیکار کردی؟
یه جایی مخفیش کردم که هیچ کس نمیتونه اونو پیدا کنه. این یادگاری رو هیچ وقت از خودم جدا نمیکنم.
حالا بهتره بخوابی، فردا صبح آفتاب که در اومد باید بری پیش ماهیار، اون شاید بتونه بگه جعفر کجاست. حالا بلند شو بیا بخواب. بلند شو دخترم، بلند شو.
لاله، من میرم پیش ماهیار. دیشب تا صبح خواب جعفر رو میدیدم که داشت روی ابرا میدوید و میخواست پیش من بیاد، اما هر چی میدوید نمیرسید.
نگاه کن چه خبر شده که رستم علی و اسفندیار و چند تا دیگه دارن این طرف اون طرف میدوند.
حتما یه پیش اومدی شده. بریم ببینیم چی شده.
بریم. تمالی چه خبر شده؟
دیشب یه نفر همه اساس چادر اسفندیار رو دزدیده.
ما که دزد نداشتیم، کی این کارو کرده؟
اسفندیار.
بله.
تو خودت به کی بدگمونی؟
والا نمیدونم، من که واقعا دارم گیج میشم. توی ما این چیزا سابقه نداشته.
هر کس که هست باید گیرش بیاریم.
دوست تمالی، چطور از ماهیار بپرسیم؟ شاید اون بتونه بگه کی این کارو کرده.
رخساره درست میگه، میتونیم از ماهیار بپرسیم.
خیلی خوب، شما هم اینجا صبر کنین تا من برم پیش ماریا.
باشه.
چی شده رستم علی؟
ماهیار، منو ببخش که اومدم خلوت تو رو به هم بزنم.
دیشب تا صبح بیدار بودم، به خیلی از اسرار و رموز پی بردم، از جمله راجع به جعفر و سرنوشت اون خیلی چیزا کشف کردم.
اما حالا یه موضوع دیگه پیش اومده ماهیار. دیشب یه نفر همه اساس چادر اسفندیار رو برده.
خیلی عجیبه، چطور ممکنه یک نفر برای مال دنیا به یه همچو کار زشتی دست بزنه؟
تو ماها هیچ وقت این چیزا نبوده. اینه که ما میخواییم دزد رو بشناسیم که مبادا این کار سابقه پیدا کنه.
صبر کن رستم علی، این قضیه خیلی ساده است. تو همون گوشه روبروی من بنشین و یک کلمه هم حرف نزن.
قول میدم تا تو اشاره نکنی حرفی نزنم.
با یک نگاه به این کتاب و مدتی تفکر این راز رو فاش میکنم. رستم علی، خوب گوش کن و به خاطر بسپار.
گوشم با شماست.
از طرف شرقی چادر اسفندیار درست باید 300 قدم جلو رفت. اونجا همه اساس دزدی شده در یک گودال ریخته شده و چند بوته خشک سر گودال رو پوشونده.
اگه این قضیه هم درست باشه من دیگه بالای حرف تو حرفی نمیزنم.
گفتم که من از اسرار و رموز بسیاری باخبرم، ولی همه اینها در برابر اسرار این دنیای بزرگ ناچیزه.
صبر کن ماهیار، من باید به اسفندیار بگم بره اساس و لوازم خودشو پیدا بکنه. اسفندیار! اسفندیار!
من اینجا هستم رستمالی.
گوش کن چی میگم. فورا برو جلوی چادر خودت وایسا، از طرف شرقی اون 300 قدم بشمار برو جلو. اونجا یه گوداله که چند تا بوته خوش روی اونو پوشونده.
خب اون وقت چی؟
ماهیار میگه اساس تو همون گوداله. برو برو فورا خبر شما سرم بیار.
باشه.
خب شنوندگان عزیز، ناچار هستم تا فردا باهاتون خدافظی کنم که به اتفاق دنباله این داستان جذاب رو بشنویم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی. از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل من برخیز و والفجری بخوان، دل شبستان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت حضور گرم همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو نمایش. خوش آمدین به بخش دوم برنامه های شبکه خودتون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه شما عزیزان در این روزهایی که در بهار قرآن به سر میبریم و دلها پالایش بهتری به سراغش میاد. امیدوارم که تمام هموطنانمون که این روزها در بستر بیماری هستن و احتیاج به دعای عافیت دارن رو دعای سلامت بفرمایید. هشت ساعت پیش رو همراه باشید با ما در بخش عصرگاهی برنامه های رادیو نمایش و من مهرناز شبانی به همراهی همکارانم جناب آقای بهروش و آقای سرمستی همگام لحظه های شما خواهیم شد تا ساعت 22. راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید از طریق شماره پیامک 301075 برای ما ارسال کنید.
برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می ماندی، آه ای دل، ای موجه بی ساحل.